بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعزيزنا الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من از اینجا شروع میکنم که فرمایشات آقا که همش در و جواهر هست و همیشه کارگشا بوده، در این سخنرانی آغاز سال نو ملاحظه فرمودید که بسیار حساب شده، دقیق، راهگشا، روشنگر با سخنرانی های امثال ما آخوندا که میریم رو منبر، مطالعه نکرده یه چیزی صحبت میکنیم و باید بله برخلاف هدفمون حرفمون در میاد، اینجوری نبود، خیلی حساب شده و دقیق در ترکیب بندی جملات، در انتخاب واژه ها، در تنظیم مطالب، اول از کجا شروع کنند کجا. حقیقتا ما بنده نمیتونم محاسن کلام ایشان توضیح بده، چرا سه به این که بخوایم مثلا شبیه اون چیزی عرضه بکنیم. اما همه این فرمایشات ایشون رو وقتی تحلیل بکنیم، چیزی که تویش فرمایشات سابقشون یا تو فرمایشات امام رضوان الله علیه نباشه، نبود و انتظارم نیست. از امام که شروع شد این حرکت، منظور آرمان‌های اسلام و ارزش‌های اسلامی بود، تا آخر هم می‌خواهد بود. اما انتخاب تیترها و ترکیبها و جمله‌ها و واژه‌ها و اینها مقتضای زمان هست که روی چه نکته‌هایی بیشتر تأکید بشه. با سایر فرمایشاتشون در سالهای دیگه که مقایسه میشه، این ترکیب بندی جدیدی که در فرمایشاتشون بود همین نکته بود که رئیس جمهور آینده باید خوبی‌های رئیس جمهورهای قبلی را داشته باشه و بدیهاش را نداشته باشه. این ترکیب من یادم نمیاد جای دیگری فرموده باشن به این. خب روح مطلب یکیه و معناش همینه که ما باید همیشه بالاخره حساب بکنیم اجر اشتباهی داریم، اونا حذفش کنیم و بهترین ها را استفاده کنیم. اما به این تدبیر که خیلی حکمت ها بود در انتخاب این تعبیر رو کجا به کار ببرند، در این موقعیت چه نقشی میتونست داشته باشه در مقابل گروه های مختلف و اینا، خب یه حرف نوعی بود. من اینجا سوالی به ذهنم میاد که آیا این فقط مسئول رئیس جمهوره که باید ببینه که رئیس‌های جمهور گذشته چه عیب‌هایی داشتن اونا را اصلاح کنه، اگه خوبی هایی داشتن اون خوبی ها را حفظ کنیم، یا کسای دیگه هم همینجوره؟ حالا این فقط در باره اشخاصه یا در باره گروه ها هم هست؟ خیال میکنم به قول ما طلبه ها تلقیه منات بکنیم، منات اختصاص به رئیس جمهور نداره. هر کسی در این نظام احساس مسئولیتی میکنه، باید دائما به فکر این باشه که اشتباهات دیگران را تکرار نکنه و کارهای بهتری، روشهای بهتری پیشنهاد کنه و عمل بکنه. اگه اینجور باشه که فکر نمی کنم خیلی دور از ذهن باشه مطلب، که ما هم موظفیم به عنوان یک گروهی که در فعالیت‌های اجتماعی احساس مسئولیت می‌کنیم با گروه‌های دیگه مقایسه کنیم خودمون، گروه‌های گذشته یا گروه‌های همزمان، که اگه اشتباهات اونا مرتکب شدن ما دیگه مرتکب نشیم. اگه حوزه‌هایی داشتند اون حوزه‌ها رو سعی کنیم ما حفظ کنیم، از دست ندیم. اگه این مورد قبول باشه ما لااقل باید چند تا گروه رو به عنوان نمونه در نظر بگیریم که از اول انقلاب، بس پیش از انقلاب، از اول نهضت حضرت امام، از سال 42 تا به حال که درست 50 ساله، این گروه های سیاسی که تشکیل شدن و فعالیت هایی داشتن چه نقطه های مثبتی داشتن و احیانا چه نقطه های منفی. حالا چه اونایی که به عنوان حزب بودن، به عنوان جبهه بودن، به عنوان اسمشون جمعیت بود، از ایک سال داشتیم گروه بود، جمعیت بود، حزب مختلفه اولش جمعیت های مختلفه بودن، گروه های دیگه، ببینیم واقعا چه حوزه هایی داشتند، سعی کنیم این حوزه ها رو ما خودمون حفظ کنیم در خودمون، اگر نداریم کسب کنیم، و چه عیب هایی داشتن. خب یه نکته اساسی هست که تشخیص حسن و عیب، خوب و بد، زشت و زیبا بر اساس یک نظام ارزشی خاصی است که هر کسی اونا باید برای خودش انتخاب کرده باشه. ما که میگیم یه چیزی خوب بود، به چه لحاظ میگیم خوب بود؟ چه حسنی داشت؟ ممکنه همون چیز را که ما خوب میدونیم کسای دیگری عیب بدونه. خلاص ارزش ها مطلق است یا نسبیه؟ ما که میخواهم ببینیم که گروه های دیگه چه خوبی هایی داشتن، از کجا بدونیم که اینا خوبی بود؟ شاید کسانی میگن نه اصلا اینا خوبی نبود، شما اشتباه میکنیم. یا اگر خوبی بوده برای اون وقت خوبی بوده، برای حالا دیگه خوب نیست. خب اینا ما فکر میکنم ما لااقل بین جمع خودمون اینا حل کرده باشیم که معیارمون چوب، چی بگن، چوب خطمون، مترمون، مقیاسمون اسلامه. و بالاخره هر چه میخوان بگیم خوبه، یعنی با ارزش‌های اسلامی بیشتر بفرونیم. و اگر چیزی عیب داره، یعنی با آموزه‌های قرآن و فرمایشات اهل بیت نمیخونه. خب دیگران ممکنه این مقیاس های دیگری داشته باشه، ما اونا کاری نداریم، خودمون هم میخواییم. بدون شک گروه هایی را که ما میشناسیم هیچ کدامشون معصوم نبودن، یعنی طوری که هر کاری کردن خوب بوده و هیچ اشتباهی نداشته. ما هم نیستیم، ما هم نمیتونیم ادعا کنیم که هر کاری کردیم یا میکنیم خوب مطلق است و هیچ اشکالی نداره. خودمونم نفهمیم، آیندگان خواهند صرافی کرد و خوب و بدش رو تشخیص خواهند داد. انشاءالله که خدا توفیق بده که اشتباهاتمون کم باشه. اما به طور کلی گروه های گذشته را وقتی ما مورد دقت قرار میدیم، یک اشکالات چشمگیری به نظر میاد بر اساس مقیاس های اسلامی کتاب و سنت، بر اساس آموزش های قرآن و سیره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. که با اختلاف مراتب، با شدت و ضعف در گروه های مختلف اینا بوده. حالا ما چون اسم کسی نمیخوام ببریم و واقعا نمیخوام به کسی نسبت بگیم و اینا الان اجمال عرض میکنه. فرض کنید در یک گروهی که حالا چند هزار نفر عضو داشته یا کمتر یا بیشتر، بالاخره کسانی بودن که توی این گروه دلشون میخواست سرشناس باشه، رئیس باشه، مشهور باشه. خود این براشون یک ارزش میبینه، حاضر بودن حتی پول خرج بکنن، زحمت بکشن، سختی تحمل کنن، بیخوابی، مشکلات، این حرف ها بودن که مقامی اشتباهی شما داشته باشن، شهرتی. این خواسته ای که در خیلی از انسان ها هست، ممکنه منافع مادی نداشته باشه، حتی ضرر هم داشته باشه، چون باید پولش از جیبش باید پول خرج کنه. ما خوشش میاد که آقا بچه آقا میفرماد، دیگران میاد که بچه آقا میفرماد، یعنی هم به همین خیلی خوشش میاد، راضی. حالا کدوم گروه داشتن یا نه، حالا با در مقام اثباتش نیست، بعضی ها هستن. یا در بین گروه ها حتی افرادی که خیلی واقعا زحمت کشیدند و خدماتی برای اسلام و انقلاب و اینا انجام دادن، این افرادی هستن که دوست داشتند سرمایه خوبی هم داشته باشند، اندوخته‌های مالی زیادی هم داشته، دوست می‌داشته، البته دلشون می‌خواست راه حلال هم باشه، ولی این براشون یک موضوعیت داشته. ما بالاخره زحمتی می‌کشیم، کاری می‌کنیم، اینا بالاخره درآمدی هم باید داشته باشه. حالا با توجیهات مختلفی، بالاخره کار برای اصلاح کردن هزینه می‌خواد، بیمایه فطیر است، خب باید پول داشته باشیم تا خرج کنیم برای انتخابات صحیح سالم. خب این بهانه میشه برای اینکه ما بریم دنبال اینکه ثروت اندوزی کنیم در داخل و خارج و انبار جاهای مختلف، درآمد حسابی تهیه کنیم، بهانه شینی. ولی اصلش اینه که تهی دلشون این بوده که به پستی برسن، وزارتی، ریاستی، جای دیگه، تا بتونن اندوخته های مالیشون رو زیاد کنن، جزء هدفشون بود. و همینجا عرض بکنم که اینایی که من عرض بکنم معناش این نیست که این فقط یک دونه هدف داشته، دنبال این بوده و اصلا دلبستگی نه به اسلام داشته نه به انقلاب نه اینا، اینجوری نیست. آدمیزاد خدا جوری آفریده که در این قلبش میشه که خونه های مختلفه، هر خونه جایی چیزی، یه خونه یه هم از جای پول، یکی هم جای ریاست، یکی هم جای شهرت، یکی هم جای محبوبیت، جاه، یکی هم جای اسلامه، واقعا دلشون میخواد برای اسلام هم خدمت بکنن. اما کدومش میچربه، سنگینی میکنه و موقعی که تضاد واقع میشه اون دیگری ها تحت شعاع واقع میشه، این مهمه. قول انکان آبا اکم و ابنا اکم و عشیرت اکم و انبان اقترفتم و انبان اکم و انبان اکم و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربس. خدا می فرماید که اگر اینها مال و زن و فرزند و فامیل و عشیره و برادر و خواهر و پدر و پسر برای شما محبوب تر از خدا و جهاد است، منتظر امر الهی باشید، منتظر عقوبت باشید، شکست میخورید. خدا توقع نداره که ما آدمی زادان فقط دلمون جای خدا باشه و هیچ چیز دیگه توش نباشه، میدونه اینجوری نیست. اونا تک و توک افرادی بودن خدا برای خودش خالص کرده بود، اون دیگران اینجور نیست، بالاخره دلبستگی‌های دیگری هم دارن. مهم اینه که اونجایی که تضاهم پیدا میشه کدوم ها میچربونن، وقتی باید برن جبهه زن و بچه رو بیشتر دوست دارن یا جهاد رو؟ احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. نمیگه دوست نداشته باشید، خونه نخواسته باشید، مساکن و ترضونها ها، ساختمان های زیبا، تجارتون تخشون کساده ها. نمیگه نداشته باشید دوست، اما میگه بیشتر از خدا دوست نداشته باشید. این که من عرض میکنم بعضی گروه ها ممکنه یا افرادی علاقه به جاه داشتن، به مقام داشتن، به پول داشتن، معناش نیست که خدا رو نمیخواستن. اگر اشکالی هست، ولی اینه که اونجایی که تضاهم پیدا میشده اونا میچربیده. من یادم یکی از شخصیت های بزرگی که من اشاره بکنم، همه شما میدونید مصداقش کیه، ولی خب سعی میکنم تا اینجا هم شناختنش. اوائل نهضت بود، ایشون دستگیر شده بود، در زندان بود و مدتی زندان بود و بعد آزاد شده بود و رفته بودیم دیدنش. تعریف میکرد که چجور ما رو شکنجه کردن، نصف شب میمونده ما از سلول میکشتن بیرون، میداختن زیر شلاق و تا بدنمون خونالود بیشد با خونه میکشیدن و میداختن اون گوشه سلول. اون وقت میگفت که من یه شب با بعضی خیلی نظاری داشتم و اینا خیلی اذیت میکردن، زیاد کتک زدن و خونالود کشیدن برندندم داختن تو سلول. اون وقت لذت شکنجه شدن در راه خدا را چشیده. وقتی که خیلی اذیتش کرده بودن پاشا معیوب شده بودن، آثارش هنوز مونده بود. من لذت شکنجه شدن در راه خدا را اون شب چشیده. خب یه همچه کسی کارهای زیادی هم، خدمات زیادی هم برای اختلاف کرده، اما یه جهات نقصی هم داشت که همه ما کمابیش انتقاد داریم. منظور اینه که اینا قابل جمعه. اینجور نیست که آدم وقتی احساس کنه من عشق به امام دارم، این دیگه هر چی دیگه داشته باشه اونا مهم نیست. نه، در کنار عشق به امام ممکنه عشق به چیز دیگری هم باشه، ولی خود ما درست توجه نداریم. جا داره که خود بکاویم خودمون رو و انگیزه هامون رو که چقدر عشق خدا و اولیای خدا و جهاد و نظام و انقلاب و خونهای شهدا و این حرفا برای ما اهمیت داره. چقدر حاضریم از چیزهای دیگه بگذریم؟ اگر نقص هایی هست دیگران داشتن، سعی کنیم ما اینا را حذفش کنیم. این دلبستگی ها نباشه. متاسفانه همین نقطه های ضعف در همین اشخاص که خدمات بزرگ انجام دادن یه جاهای ظهور پیدا کرده و کارهای بزرگی دست نظام داده. همون آدم هایی که اون لذت شکنجه شدن رو شنیده بودن، چشیده بودن، تا اون وقت نقل میگفت صادقانه میگفت، جای چیزی نبود. همون ها بعدها رفتارهایی ازشون سر زد که خیلی مایه تأسف. شاید آقایونی که به خصوص مسئولیت هایی توی جبهه داشتن تجربه شد در این جهت بیشتر از خیلی ما باشه. ما ششم دیدیم، اطلاع داریم، شنیده هاست. اما شاید یادشون باشه در کنار کسانی که تا آخرین لحظه، آخرین قطره خونشون که می اومد به عشق امام و اسلام و سید و شهدا بود، کسانی هم بودن که بالاخره حالا به دلایلی خدا مقدر فرموده را زنده موندند و سالم و برگشتند و مسئولیت هایی پذیرفتند و اما بعدها یه جورای دیگه رفتار کرد. در جبهه با اونا همسنگر بودن. اون شهید شد و رفت و رفیقش این برگشت و کمک کمک آروم آروم پستی و مقامی و حالا اگر اهل نهادی بود سردوشی و چیزی و اینا و کمک کمک یه جوری دیگه شد. این شاید معنیش این نیستی که جدیدن این پیدا شده، این مایش بود اون وقته، منتها زیر چیزهای دیگه مستور بود، خودشون نشون نمیداد. وقتی شرایط جبهه و اینا عوض شد و این حرفا شرایط عادی و بعد رقابت سیاسی و این حرفا که مطرح شد گل کرد، اون وقت نشون داد که همون شخص با همه اون فداکاری ها و زحمت ها و اینا یه عیبی هم گوشه قلبش بوده، حالا ظاهر شده. اینا واقعیت هاییست که آقا همه ما کمابیش باش درگیریم، کم یا زیاد. بنده از زمین است که با الهام گرفتن از فرمایش مقام معظم رهبری که ببینیم خوبی های دیگران چیه هست اونا رو حفظ کنیم، بدی هایی اگه داشتن اونا رو حذف کنیم، ما این گروه های سیاسی رو بررسی کنیم ببینیم چه عیبایی داشت. من بعضی از این گروه ها رو میشناسم، خود شما ها میشناسید، تا حالا بعضی هاشو افرادشو بعضی هاشو شاید من بهتر بشناسم، بعضی هاشو شما بید. افرادی بودن از اول این نهضت، از همون روزای اولی که امام سخنرانی کردن علی شاه تو مجلس فیدیه، از اونجا عاشقانه برای امام خدمت میکردن تا روزی که از این دنیا رفتن شهید شدن. یک لحظه تردید در کارشون میدرگید. اون وقتی که خیلی راحت بود، اصلا امجان امام در خطر بود، هیچ اسباب ظاهری برای حفظ شخصیت امام وجود نداشت. همون وقتا شب حاج مهدی عراقی خدا رحمتش کنه اصله دستش بود پشت بام امام کشیک میدن، هیچ کسا نمیدونست. خب اینشون از یک گروه خاص از کنم سیاسی بود با سوابق خوبی درخشانی، اما در کنارش کسای دیگه هم بوده. اونا همشون مثل اون نبوده، بعضی هاشون چیزای دیگه هم دلشون میخواست. همینا باعث این میشه که یه جاهایی اونا خودشون نشون بده، انحراف پیدا میشه. خب ممکنه کسانی با اون اسم صاحب سوابق و افراد و رفقا و اینا خب به همه احترام بگذارن، خب همه باید هم احترام بذارن، اما غافلن از این که یک نقطه های ضعف اخلاقی میتونه کار دست آدم میده، آبروی یک گروهی را ببره. عرض بنده این است که ما یکی از کارهایی که می کنیم یه محاسبه‌ای بکنیم راجع به گروهمون، ما چقدر از ضعف‌های دیگران داریم و چقدر حسن‌های دیگران داشتن که اگه ما نداریم باید کسب کنیم. خب دونه دونه اینا رو حساب کردن و سنجیدن و آسیب شناسی کردن و علتش و معلولش و راه علاجش و این حرفا خب یه عمری کار میطلبه و باید کسی هم خریت کار باشه تا بتونه تشخیص بده. اما اجبارش اینه که روح همه این ضعف ها برمیگرده در به یک عنوان کلی حب دنیا. آدم به این زندگی دنیا و لوازمش دلبستگی داشته باشه. پولش، مقامش، عنوانش، راحتیش، زن و بچهش، اقوامش، هم گروهاش، دوستانش، این دلبستگی ها مانعی میشه که آدم درست وظیفه‌شو بشناسه یا وقتی شناخت عمل کنه. از جمله این دلبستگی ها دلبستگی به پست و مقام و عنوان و شهرت و به هر ماز. مسائل دیگری هم هست، بالاخره مربوط به دنیا، زوجنت الناس حب و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذهب و الفضه و الخیل المسومه و الانعام و الحرف، همه اینا هست. ما اگه بخوایم واقعا وظیفه خودمون رو به عنوان یک گروه سیاسی در این کشور عمل میکنیم و گرفتار در اون دامی که دیگران افتادن نیفتیم، و سعی کنیم این حب دنیا رو از دل بکنیم با همه شاخه هاش. از جمله شاخه هاش هم همینه که آدم پولاشو خرج کنه و از کنم کارهای دیگه هم بکنه فقط برای اینکه مردم دوستش بدارن. این خودش یه شاخه. برای ماها خیلی جالب وقتی وارد بشن یار امام خوش آمد، عمار رهبر آمد، اینقدر دادم دلش قند تو دلش آب میشه. اونم پول که داریم خرج کنیم نمیدونم کار دیگری دارم. بالاخره در سن 80 سالگی مسائل دیگری برای ما مطرح نیست خیلی، اما این آدم نقدر خوشش میاد، حاضر همه چیزهای دیگر رو صرف بکنه از ایست بگذره برای اینکه آتی به بنگلیس وارد میشه رو برایش یار بزن دستش رو ببوسن شد. چیز کمی نیست. کسای دیگه هم اصلا ممکن به اینا اعتبار ندارن، اون به پول. مختلف خواسته ها. خودمون رو بکاویم ببینیم چه اندازه علاقه به دنیا در دل ما ریشه داریم. از اون طرف اونایی که پیروز شدن چه چیزایی داشتن؟ از صدر اسلام که قرآن معرفی میکنه تا زمان خودمون، تا اونجا که امام فرمود اون نوجوان 13 ساله رهبر ماست، اینا چی داشتن؟ در یک کلمه همه بدی‌ها برمیگرده به حب دنیا، همه خوبی‌ها برمیگرده به اخلاص، بندگی خدا کردن، اطاعت خدا کردن، اعتماد به خدا داشتن. اگه ما این دوتا عامل رو روش کار بکنیم، مثبت و منفی ها رو، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که یک گروه سیاسی هستیم با دیگران اندکی فرق داریم. ما میتونیم به خودمون مثلا پیش خودمون ببالیم، خدا رو شکر کنیم که ما را با سایر گروه های سیاسی متفاوت قرار داده. ما ایسایی داریم که دیگران ندارن. چی داریم؟ اونی که مهم است، اخلاص، اطاعت خدا، پاک بودن از تعلقات دنیا. اما اگه اینا هست خودمون رو بازی ندیم، خود تا خود تلفن جمع باشه، ما هم از همون کار بازیم. اون یه رنگشه، این هم یه رنگ. رگ رگ است این آبی شیرین ما میشون. رنگ ها رنگ است. انما الاختلاف فی الشبکات. اون یه راهی شو، این هم یه رنگ. اون یه راه پول دار آوردنه، این هم یه رنگ. من هم فکر کنم بیام باید حضب جبهه پایداری بشن به امید اینکه جای دیگه رام نمیدن، بلکه نماینده مجلس بشن یا بسن وزیر وکیلی بشن، نخست وزیر بشن، رئیس جمهور بشن، چی دیگه میاد نکنه. اینا خیلی صاف و سریع نیست. از آدم 80 ساله بنده ای از این چیزا درش هست، تا جوان های تازه سره کنه. اون تایی را بر گوشه های دل مخفی خودش را نشون نمیده. وقت خودش که میشه اون هم معلوم میشه با چند از دلبستگی هایی داشتیم خودمون هم توجه نمیشتیم. یکی از مسئله های مهمی که خیلی ساده برای همه مردم مطرح است. من شاید هیچ گروهی را این مجموعه کوچکی هم ندیدم که این مسئله خیلی براشون صاف باشه. این که خدا می فرماید و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، این یعنی چی؟ خیلی تعبیر عجیبیه. مگه اگر راست میگید که ایمان دارید باید توکلتون فقط بر خدا باشه. و علی الله فتوکل، نمیگه فتوکل و علی الله، تقدیم جار و مجرور مفید و حسر است. فقط و فقط باید به خدا توکل کنید اگر راست میگید که ایمان دارید، ان کنتم مؤمنین. یعنی چی؟ یعنی آقا من میشینم اینجا و بگم خدا را به تو توکل کردم، خدا درست حالا چه کار شخصیم یه کار اجتماعیم. این همین معنیش و الله را فتوکل. اگه نیست خب پس چی؟ اگه مثل همه مردمی که دنیا پرستن خدا رو نمیشناسن، یادشون هم نیست که خدایی هست، وقتی کاری میخورن با تمام نیروشون دنبال کارشونن، پول میخوان از هر راهی بشه، مقام میشه از هر راهی بشه، اما این کار بکنیم خودی که توکل رو حاصل نیشی. دست رو دست هم بزنیم میگم خدایا خودت درست کن، اینه معنیش. نه خود پیغمبر همچه کاری کرد، نه احمه کردن، نه همچه سفارشی از اولیای خدا دیده شده. اینجور بود خیلی راحت بود، برید شما نمازتون بخواید خدا خودش درست. این جمع بین این دوتا چجوری؟ چه کار باید بکنم آدمی که اون چه نیرو داره در راه اطاعت خدا صرف کنه، کم نگذاره، از یه طرف هم فقط امیدش رو خدا باشه. من یه روایت رو بیش از 60 ساله دیدم، 65-6 ساله تو اصول کافی از و عزتی و جلالی و ارتفاعی علی عرشی لأقطعن عمل کل مؤمل غیری. خدای متعال قسم یاد میکنه، به عزت و جلالم قسم هر کس امیدش به غیر من باشد امیدش رو نامید خواهم. نه تنها امیدش نامید کنم، بله البسن نهو یا بله اکسون نهو لباس المذلت بین الناس، لباس ذلت در میان مردم به تنش میکنم، در میان مردم ذلیل بشه، خار بشه. و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرش، چهار تا قسم. خب حالا ما خودمون رو بیازماییم، ما واقعا اینجوری؟ ما تو کارامون فقط امیدمون به خداست؟ اگه امیدمون به خدا باشه باید چجور باشین؟ همین بریم دنبال نماز و عبادت و ذکر کاری نکنیم؟ یا نه باید با تمام توان کار کرد؟ یا یه چیز حد وسطیست؟ اگه وسط شد که باید میشه شرک، نصفش این نصفشون، نصفش آدم امیدش به خدا باشه، نصفش هم امیدش به اسباب وسائل، خب میگم بشه شرک. چیه راهش؟ این مسئله برای همه مطرح هست، منتاز مطرح بودنش برای اشخاص مراتب داره. اونی که امروز برای ما مطرح هست همین مسئله فعالیتی است که بیاد در زمینه این مسئله اجتماعی سرنوشت ساز مسئله انتخابات باید ببینیم وظیفه‌مون چیه. اگه باید توکل برای خدا کنیم چجوری؟ بشیریم تو خونمون رو فقط توکل کنیم، خیلی هنر کنیم، یه زیارتی بخونیم، یه توسلی بکنیم، اینجور دیگه هیچ کاری نکنیم؟ یا نه باید شبانه روز رو نورد شده هرچی نیرو داریم به کار بگیریم؟ اگه اینجور شد خب بس با اونایی که با توکل ندارد چه فرقی میکنیم؟ خب الحمدلله ما به برکت آشنایی با سیره اهل بیت عموم مردم همون برای خودشون حل کرده هستند، خیلی در تنگنا میمونند، میدونند هم باید کار بکنند هم باید در امیدشون به خدا باشه، اما حالا چه جور جمعش بستگی به پایه معرفتشون داره. حقیقت مسئله اینه که این دو تا مسئله است و هیچ کدوم جای دیگری نمیگیره. اعتماد کردن به خدا و امید به خدا داشتن یه امر قلبی است. دل آدم باید به خدا بستگی داشته باشه، به هیچ چی دیگری امید نداشته باشه. فعالیت بیرونی به عنوان انجام وظیفه است. تکلیفی داریم باید انجام. مریض میشیم باید بریم دکتر. این وظیفه است. از لحاظ اخلاقی، از لحاظ عرفانی هم وقتی خدا این عالم رو این وصف قرار داده لغو نیست. حکمتی بوده که اینجور قرار داده. حالا مؤیدش هم روایات و آیات و الا ماشاءالله داستان حضرت موسی علیه السلام که نقل شده مریض شد. وقتی رفت کوه طور مناجات کرد گفت خدایا مریض هستم، صلاحیتش شفا بده. و شد برو پیش فلان طبیبی فلان دوا رو بهت میده، بگیر اون دوا رو استعمال کن خوب میشه. حضرت موسی علیه السلام اومد خودش رفت و اون دوا رو گرفت و پیش آقای دکتر نرفت. حالا زحمتش کم میشه. دوا رو گرفت خورد و خوب نشد. دفعه بعد رفت در کوه طور داره مناجات از کد خدایا ما اون دواری که فرمودید خوردیم و خوب نشدیم. خطاب شد گفت برم پیش، گفت برو پیش دکتر اون دوا رو بهت میده، برو از عطار بخر دوا رو استعمال کن اون وقت شفا میده. تو اوناشا حذف کردی، من شفا میدم. و اذا مرض تو فهو یشفی. شفا فقط دست خداست. اما تو وظیفت اینه، من این آنما درست کردم حکمت هایی داره، تو باید از این اسباب استفاده کنی. من شفا دست من، امیدت باید به من باشی، منم که شفا میدم. اما فعالیتت با طبق نظامی باشه که من قرار دادم. هزاران حکمت داری. ما توی این مسائل هم باید این نکته ها رو کاملا در نظر داشته باشیم. اگه ته دل ما این است که ما در انتخابات اونجوری که حالا خیال میکنیم مصلحت هست و صلاح خودمون میدونیم میخوایم عملی بشه، اگه امیدمون به فعالیت‌های شخص خودمون یا دوستانمون یا کسان دیگری از داخل و خارج بشه، این مصداق اون روایتی که لأقطعن عمل کل مؤمل غیر، این امید برباد خواهد رفت. دل باید فقط متوجه باش. خب اگر دل متوجه پس هیچ کاری نکنی خب مثلا همون میشه که باید بری پیش دکتر نسخه بنویسه، تو بری دواشو بگیری درست کنی استفاده کنی و وقت شفا دیدن. خب ما این اسباب رو قرار داریم برای چی؟ همه پیغمبر و امام و دستگاه جنگ ها و شهادت ها و داستان کربلا و این شهادت ها. بس بنابرای چی بود اینا؟ بنابرای همینطوری خدا هر کس رو میخواست سر گار بیاره، بس بنابرای چی کار رو کارتن؟ هر قدمش هزاران حکمت داشت، در هر قدمش هزاران در همون زمان امتحان میشدن تا روز قیامت که اله ماشاءالله. داستان کربلا نبود اصلا این همه برکات که نصیب ما میشد است. ما از کجا میفهمیدیم حق و باطل؟ وظایف باید انجام داد، اما وسائل آفریننده نتیجه نیستند. ما اول باید بشینیم فکر کنیم وظیفه ما چیه. هر کدام در هر اندازه که خدا بهمون نعمت داده و میتونیم در راه اسلام را به کار بگیریم، خوب فکر کنیم، تشخیص بین خودمون و خداییش که دیگه هم اینجا نقشی نداره، حجت داشته باشیم که خدا از من چی میخواد. برای موفقیتم امیدم فقط به خدا باشه. دلبستگی هایی به دنیا مانع از انجام وظیفه نشه. هر چی بر از مانع این بشه حذفش کنن، و الا مبتلا میشیم به همون چیزی که دیگران مبتلا شدند. همون کسانی که تو زندان زیر شکنجه لذت شکنجه شدن در راه خدا را میچشیدند، بعد از سالیانی یه جوری دیگه شده. ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. ما هم امروز خیلی دل می سوزانیم برای اسلام و انقلاب و هر با، فردا معلوم نیست چه کاری باشیم. اگه پستی دستمون اومد، مقامی دستمون اومد، امکاناتی در چرا به کار خواهیم رید، چه اندازه ارزش های اسلامی را در کار خودمون رعایت میکنیم. اونجوری که دلمون میخواد رفتار میکنیم یا اونجوری که خدا بهتر میخواد؟ خب آقایون تجربه هایی دارن در زندگی اجتماعیشون، در مسئولیت ها فعالیت کن، ما نسبت به اونا برانی هستیم. اما شاید ما این آشنایی با این حدیث و آیه قرآن و اینا شاید بعضی از ما بیشتر آشنا باشیم. یه آقایی از نجف رفته بود، درس خونده بود، مشهد شده بود و برگشته بود شهرشون و اینا، و مدار استقبالش و اینا. و یه روز از کسایی که از مریدها که اومده بودن خدمت آقا دست بوسی اینا، ایشون گفت آقا یه خوابی دیدن، اینا شما تعبیرش کنید. گفت من تعبیر خواب بلد نیستم. بله، پس 40 سال تو رفتی قرآن خوندیم نجف هچه چی یاد گرفتی؟ 40 سال رفتی قرآن خوندی نجف، چی یاد گرفتی تعبیر خواب بلد نیستی؟ اون به خیالش هر که قرآن میخونه تعبیر خواب یاد میگیره، نجف هم میره میره قرآن بخونه. ما بالاخره حالا 40 سال کمتر بیشتر خود قرآن خوندیم. از قرآن خوندن تعبیر خواب اینا بلد نیستیم. اما یه چیزایی که بالاخره متن قرآن هست و اینا رو بالاخره تو ذهنمون مونده گاهی. آقا جون باید حسابون رو با خدا صاف کنیم. اگه برای خدا کار میکنیم و دندون دنیا و مال و مقام و محبوبیت و دلبستگی های دیگه را بکنیم، و الا ما هم مثل اونهای دیگه است. اینقدر به این و اون بد نگی، سوء زن نداشته بشیم فلان گروه چرا این هم چرا نه. ما هم یکی هست، اونا هم اشکالشون همین هست، چیزاییست از همین قبیل دنیا، یا پول میخوان یا مقام میخوان یا شهرت میخوان. ما هم یه رنگی دیگه. اگه برای خداست اینا رو بذاریم کنار، صاف و صاف خدایا تو خدای من بنده، این کار میکنم چون فکر میکنم تو دوست داری. اگه نمیدونم از اونی که بهتر قرآن خونده رفته نجف قرآن خونده، از اون بپرسیم یا آقا چکار کنیم، خدا چی میخواد از ما؟ امیدمونم فقط به خدا باشیم که یک کجا به ما چه کمکی میکند. اینها در باطن یه نوع شرک. خب انتظار این که ما بشیم سلمان هممون انتظار به جایی نیست. تجربه نشون داده که نمیشه. اما این که آدم در راه سلمان شدن قدم برداره، یه خود شباهتش به سلمان بیشتر بشه، این هست ممکن. به شرطی که متوجه باشه که باید چیکار کنه. متوجه باشه که اشکال ما کجاست، سعی کنیم اونو کمش کنیم. چی باید داشت سعی کنیم اونو بیشتر پیدا کنیم. حالا حد نهاییش نرسید، گفت اگر میرم همان در راه میرم، که براست بمیرم من پس تو راه باشم اون بمیرم. اما آدم یه راه دیگه بره گیرم نرسید به کعبه ای. راه را اگه عوضی بریم نمیرسیم. راه صحیح شناختن وظیفه و واگذار کردن به خداست. اعتماد به این که خدا کار میکنه، نه زید و عمر، نه پول، نه چیزهای دیگه. همه اینا نعمتهای خدا سر و خدا میخواد اثر میکنه. اختیارش هم دست اوست. ما باید فقط امیدمون به دست صاحب کار باشه. اما در عمل چه کنیم؟ همچه که دستور دادن کتاب نسخه نوشتن عمل کرد. همینطور که دنبال چیزهای دیگه نگردیم، اسباب شابهات خدا تعیین کرده، البته در چارچوبه حلال با رعایت ارزش‌های اسلام. باید کار کرد، تبلیغ کرد، بیان کرد، دیگران رو روشن کرد، به موقع خودش تصمیم گرفت، به موقع خودش اقدام کرد تا به نتیجه رسید. همه در همه این مراحل شیطان میتونه ما رو فریب بده. نه حالا لازم نیست، حالا دیر نمیشه، این کار خلاف توکل هست. یا از اون طرفش حالا میگه من این که مثلا اینقدر کمک کردم، پس من باید سهم بیشتری داشته باشم، اختیار بیشتری باید داشته باشم. این هم شیطان. کار از خداست. من باید ببینم چی دارم، اون چه خدا به من داده در راه هدف صرف کنم. چه خواهد شد به من مربوط نیست. ما مرد وظیفه ایم، نه مرد نتیجه. ما مسئول نتیجه نیست. باید ببینیم وظیفه مون چی. گفتم این چشم چه خواهد شد، هر چه خدا میخواد. گاهی همون چیزی میشه که ما خواستیم، مصلحتی بوده خدا اینجوری عمل کرد. گویا یه چیزی میخواد خلاف اون چه ما خواستیم. ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم، ثوابش رو میبریم، اما این چیز دیگری در اومد. اون خدا مصلحت. اون یا داوود تورید و اورید، خدای متعال به حسب اون نقل حضرت داوود برگ. یه چیزایی تو میخوای، یه چیزایی من میخوام. اگر تو خواست تو فدای خواست من کردی، تحقق پیدا می کند و اون چی تو خواستی بهترش را به تو خواهم داد. اما اگر اون چی تو می خواهی غیر از اون چیزیست که من می خواهم، محروم خواهی شد و هیچ نتیجه ای هم نخواهی گرفت. ما خواستمون باید خواست خدا باشه، عملمون هم طبق دستوری که او داده، وظیفه بود. هر جاش اشکال داره ولی یه فقیه هست امتثال امر. اگه اینجور نشدیم آقا، ما هم مثل دیگران همون سرنوشت ها رو خواهیم داشت. بدترین سرنوشتش این است که خیال کنیم خیلی هنر کردیم، و در صورتی که کار نادرست. هل اوند به حکم بالاخسرین اعمالا، زیانکارترین مردم اونایی هن الذین یحسبون الذین ظل سعیون فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون. تلاش میکنن، خیال میکنن خیلی هنر کردن، در صورتی که این کارهاشون در راه دنیاست، در همون جا متوقف میشه، خیال میکنن خیلی هنر کردن و سعیشون از بین رفت. ظل سعیون، هیچ فایده نداره، به جایی نمیرسن، نه دنیاشون آباد میشه نه آخرتشون. و خیال میکنن خیلی هنر کردن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن خیلی کارهای خوب میکنن. و اشتباه کم نیستن اونجوری آدم ها. و ما هم خیلی کارامون از همین قبیل هست، خیال میکنیم خیلی کارهای خوبی میکنیم، اما وقتی خوب سر حساب میاد معلوم میشه اشتباه کردیم، خودمون رو گول زدیم. اون وقتی کار نتیجه میده که خالص برای خدا باشی. اگه هوای نفس توش باشه، خب به دنیا، تعلقات دنیا باشه، به ضررمون تموم میشه، یا دیر یا زود. نه به اون چیزی که در دنیا میخواییم برسیم میرسیم، زحمت هایم که شمش هدر، پول هایی که خرج رفتیم برباد رفت، بیخوابی هایی کشیدیم، زحمت هایی کشیدیم، تملق هایی گفتیم پوت شد، نه به مقامی رسیدیم، نه خدا مزدی بمونده. ما اونی که این چند سالی که اومدیم قوم قرآن خوندیم، این به دست اون اومدیم. حالا اگه شما بهترش دارید بفرمایید ما تصحیح کنیم درس همونو، اگر نه عزیز من باید تصمیم بگیریم کارمون خالص برای خدا باشه، به هیچ چی دیگه هم امید نداشته باشیم. هیچ چیز یعنی هیچ چیز، یعنی نظرخواهی هم فت. کاری که خدا به اون منتظره این نیست که نظرخواهی چی جواب میده. ما هزار بار دیدیم از این نظرخواهی هم میکنه چرا زیر رو میشه، چرا تیجی ده بگه آدم اینجار وقتش اینقدر مفته که صرف این چیزو بکنه. ببینیم کیو مرعیش بیشتر میاد، حدس بزنیم. تو وظیفه خودت رو عمل کن جان من، ما هرچی باید بشه اون کسی دیگریست باید تصمیم بگیری. ما اگر این دو چیز رو یاد بگیریم، امید فقط به خدا، دلبستگی های به دنیا و نفس هم بر باد، همه اینا رو ریشیشو بکنیم، اون وقت هم خودمون پیشرفت میکنیم، پیش خدا عزیز میشیم، هم کارمون موفقیت آمیز خواهد بود. به هر اندازه که گوشه دلمون به یه جای دیگه بند است، و همون اندازه هم ناراحتی های دنیا داریم، غصه دنیا، هم شکست در خواسته هم. امام در سخت ترین حالات، در سخت ترین حالات اون وصیت نامش رو نوشت. این وصیت نامه مال سال آخرش نبود، نوشت با دلی آرام با قلبی مطمئن، هیچ نگرانی نداشت. قبل از اینکه ما بیایم خدمت شما، از بعضی دوستانی که از لبنان اومده بودن تعریف میکردن، جناب سید حسن نصرالله، در روزی نیست که برای اینها یک مشکل حادی پیش نیاد. از اطراف و اکناف برایشون سختی میباری، اما انگار نه انگار کسی هیچ خبری نیست. آنه آرام با خیال راحت کار خودشون. ما دیدیم از هر سال، خود امام نمونه‌ای بود، هر وقت دیدیم اون داستان همه بارها شنیدیم خوندیم تو جریان سال چند نوع جبه بود آقای مرحوم سیاد شیرازی و فرمانده سپاه اینا اومدن خدمت امام که آقا کار در دست رفت و چه کنیم؟ امام بایستده بود نماز، داشت اقامه نماز میگفت. آقایون رو گفتد که مسئله خیلی حاد، دست زودتر قبل از نماز به امام برسید. اومدن پیش امام و آقا این مسئله خیلی حادی هست بود. سامازش بوش گفتن. امام تو که بایستده بود نماز بودن. گفت خب جنگ هست دیگه. الله اکبر. فرمانده های کارکشته ارتش و سپاه دستپاچه شده بودن، پاشدن اومدن خصوصی هواپیما گرفتن اومدن تهران رفتن خدمت آقا دستور بیچ چنگ هست دیگه. الله کار باید کرد، وظیفه را باید انجام داد، مردم را دعوت کرد به جبهه مساید، اما خیلی نگران نبود. کار دست خداست، ما به وظیفه همون چی عمل تو هواپیمایی که از فرانسه می اومد اینجا همه ما نگران که چی میشه. حالا هواپیما رو منفجر میکنن، ایشون وارد شد میگیرنش میکشنش اعدامش میکنن ترورش میکنن چه خواهد شد؟ ازش میپرسن آن چه احساسی داری؟ احساسی داری؟ یه وظیفه دارم در آنجا میدم و چه خودم خودش. اگر اینجوری شدیم ما هم میشیم شبیه امام، پیرو امام، و الا ول معطلیم، سختی ها رو میکشیم، تحمل میکنیم مشکلات ها، نه دنیایی خواهیم داشت نه آخر. کلا سر هم دیگه نگذاریم، سر خودمون هم نگذاریم. اینجا رو با صاف خود خدا صاف کنیم. خدایا من نوکرم، بنده هم تو خدا. میگه این کار بکن چشم. چه خواهد شد به من مربوط نیست. هرچی تو میخوای میشه. بعدش هم دارم پاش وایسا. چه به نفعش بود چه ضرر داشت هیچ فرقی نه. من وظیفه تو شما انجام ندارم. اگر اون رویگر رو پیدا کردیم هم در زندگیمون آرامیم، اضطرابی نداریم، نسبت به دیگران بدبین نیستیم، فحش نمیدیم، تخریب نمیکنیم. آقایون همچی میگن خب انشالله وظیفه خودش رو انجام میده، ما وظیفه ما این تشوست چنین و چنان کردن انشالله که نیتشون خیر بوده، الان که اشتباه هم کردن خدا به نیتشون ثوابشون بده، ما اینجور تشوست. جایی باید روشنگری کنیم اون وظیفه هست. داره هم بر مردم مشتبه میشه که سال میگفتن تو چه ها خود آقام فرمودن. تو همین سخنرانیشون که از من شما چیزی تراوش نمی کنه. شنیده نمیشه. اما شما خودتون باید دیگران رو روشن کنید. تشویق توضیح بدید براشون. تبلیغ کنید. اون وظیفه هست. چشم. چه خواهد شد؟ هرچ خدا میخواد. اگه ما هیچی دیگه نداشته باشیم از این مبارزات و از این از کنیم این زندگی پرشر و شور اجتماعی و سیاسی غیر از اینکه خودمون رو بسازیم که بنده باشیم، امیدمون به خدا باشه و هممون در انجام وظیفه باشه، این برد نقد است. هیچ ضرری نکرد، هر چه بشه با ضرر نکرد. اما غیر از این باشه هر چی بشه ضرر کرد. خدا انشالله به ما به گوینده و به شنونده ها این توفیق را بده که از مسایه بزرگان و از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین تا حضرت امام و مقام معظم رهبری که اونا هم حرفاشون مأخوذ از فرمایشات اهل بیت است درست درک کنیم و درست عمل کنیم و هیچ نگرانی از آیندهمون نداشته باشیم. توکلمون فقط بر خدا باشه. چیزی را که تشخیص داریم در تشخیص نه در تشخیصش کوتاهی بکنی نه در عمل کردنش، اما از نتیجهش هم هیچ نگران نباش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.